عرض کردیم که قاعده اقتضا میکنه که تا مال زکاتو به مصرفش نرسونی این تعیین پیدا نکرده باشد که زکات باشه، به صرف این که من جدا کنم بگم خب این مال زکات، این تعیین پیدا کند برای زکاتیت دلیل میخواد. در خمس هم همینطوره، در زکات فطره هم همینطوره، دین هم همینطوره. اگه شما 1000 تومن به یک اسپدکاری 1000 تومن دراری بیزاری اونجا بگوی این مال او، مال او نشده تا ندی به او و او نگیره تعیین پیدا نمیکنه. منتها در باب زکات مشهور فرمودن که به عزل شما یعنی به جدا کردن شما منعزل میشه، متعین میشه. در باب زکات فطرم همی فتوا رو دادن و در هر دو روایات هم در این زکات روایاتی داریم هم در زکات فطره. در زکات فطره اگه این خواستن نگاه کنم باب 13 زکات فطره اونجا روایات عزل ذکر شد. حالا این بعد کسی بتوند از این دو باب حکم خمس هم مثلا استنباط کنه، در باب خمس دلیلی نداریم. اون وقت در عروت الوثقا مرحوم عثمان کاظم میفرمان به صرف عزل منعزل بشه محل اشکاله در خمس. آیا کسی میتوند از باب این زکاتو از زکات فطره القاء خصوصیت بکنه، تنقیح منات بکنه یا نه؟ بعضی از بزرگان میفرمودن القاء خصوصیت هم قیاسه، اسمشو عوض کرده مثلا. حالا این دیگه بسته به اجتهاد آقایون. علایلن در باب زکات روایاتی داریم، اصلش ظاهرن مشهور فتوا دادن و روایات هم هست، گیری نی. بعضی ها که تشکیک کردن، تشکیک در مقابل دلیله و درست نیست. روایاتی هست که مشهورن فتوا دادن، فقط یه جهاتی درش گفتیم مورد بحث است که آقایون ببینن از خلال روایات استفاده میشه یا نه. یکی این که آیا به نحوه اطلاق عزل مفیده یا در صورتی که مستحق موجود نیست. اما اگه مستحقش موجوده خب هم حالا بهش بده، این دیگه عزل فایده نداشته باشه. که در عبارت مقنعه و نهایه و شرایه و بعضی از کلمات دیگه تعبیر دارن اذا لم یجد المستحق. ولی مرحوم عثمان کاظم فرماد به نحو اطلاق. حالا ما ببینیم از روایات چی استفاده میشه. جهت دیگر این که اگه از خود این بخوام بدم عزل مفیده، آیا از قیمت هم اگه جدا کردم کافیه متعین میشه برای زکات یا نه؟ اینم یه جهت. جهت دیگر این که جدا میکنیم این فقط حکم تکلیفی میاره، تعین تکلیفی میاره که تکلیفا واجب اینو بدم زکات، یا نه تعین وضعی است، اصلا این ملک فقرا میشه، این میشه زکات. خب این حال دو احتمال میده، ولی ظاهر روایات نیست نه اصلا این خودش میشه زکات. اینا جهاتی بود که ما باید از روایات استفاده کنیم. دیروز دو تا از روایاتو خوندیم، اون روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی که ضعیف بود، اون موردش گفت از زکات یجب علی فی مواضع لا یمکنونی ان اعدیه ها، موردش جایی بود که تمکن نداری. اما روایت دیگر که موثقه یونس ابن یعقوب بود اطلاق داشت، گفت زکاتی تحل علی فی شهر ایسله لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسالونی یکون عندی عده. فقال اذا حال الهول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعتها کیف شئت. ما از این عبارت خواستیم هم بفهمیم که اطلاق دارد عزل، میخواد محتاج موجود باشد میخواد نباشد، برای که اولا این که نمیگه موجود نی کسی، میگه یه کسانی بعد میان از این مطالبه میکنن برای اونا میخوام ذخیره کنم، ظاهرش نیست، پس کس دیگه منطقه من یه مشتری های خاصی دارم. ونگهی ترک استفسار مفید عمومه. امام نپرسید خب حالا تو میخوای نگه داری برای یه کسانی، اونجا مشتری موجودی هم داری یا نداری، ترک استفسار دیگه مفید عمومه. پس از این روایت به قاعده ما میفهمیم ولو مستحقا موجود باشن بازم عزل مفیده. این یه نکته. و نکته دیگه این که گفت فاخرج حال الهول فاخرجها من مالک، نگفت اخرجها از خود اینی که متعلق زکاته. و ما عرض کردیم جلوتر ما از روایات استفاده میکنیم، قیمت هم که میدی زکات است نه مکات، اونم زکات واقع میشه، نمیگه زکات رو از بالت خارج کن، اطلاق داره. بنابراین ظاهرا همطور که مرحوم عاصم هم کاظم میفرماد اومن مالن آخر همین صحیحه. البته بعضی از بزرگان اشکال کردن این رو، از مال دیگر را، قدر متیقن را اونجا گرفتن که از خود اون مال جدا بکنی. ولی این که میگه اذا حال الهول فاخرجها من مالک، با این که جای دیگه بهمون فرمودن که میشه از مالی دیگه بدی، این وقتی که اینا به هم زمینه میکنیم پس از مال هم باید زکات جدا بشه، میخواد از خود این باشه میخواد جای دیگه، اطلاقش میگره. نه این میگه من میخوام یخت زکات رو ذخیره کنم برای مشتری ها که بعد میام. اگه میگفت من میخوام این مالم رو تصرف کنم چیکار کنم، میگفتیم پس لابد از خودی. میگه من زکات بر من میرسد، مشتریایی داریم بعد میان مراجعه میکنن میخوام بر اون رو ذخیره. حضرت میفرماد از مال جدا کن، قاطی مالت نکن، بیز اونجا هر وقت اومدن بهش اون بده، ثم اعتها کیف شئت. اون وقت بعد این روایت نداشت که البته اگه باش تجارت چیز بکنه، اما اون روایت علی ابن ابی حمزه داشت اگر باش تجارت هم کردی نفعش مال زکاته، پس معلومه اصلا مال فقرا شده. خب این دو روایت. روایت دیگری که دلالت بر این معنا داره روایت عبدالله ابن سنان باب 53. این دو تا روایت 52 بود، عبدالله ابن سنان 53. محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید اهوازی عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان. این صحیح است، روایت از نظر سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فر رجل یخرج زکاته، یک کسی زکاتشو خارج میکنه از مالش، فیقسم و بعضها بعضشو تقسیم میکنه و یبقی یا و یبقا بعضون یلتمس و لحل موازع فیکون بین اولهی و آخره ثلاثة اشهر قال لا بأس. زکاتشو اول یه جایی بیرون میکنه، از گندما میارد بیرون، بعد یختش فقرایی مثلا اونجا بهشون میده، یختش هم میذاره برای اینکه فقرای دیگری مثلا پیدا میشن، از اول تا آخر سه ماه طول میکشه. حضرت فرمود مالی نداره. پس معلوم میشه اینی که جدا کرده این زکات. خلاصه اینکه یخرج زکاته، حضرت نفرمود بهش که این که تو اخراج میکنی این فایده نداره، این که زکات نمیشه، این مال خودته اصلا. البته این مثل اون روایت صریح نی، ولی خب ظهور داره که همینی که بیرون میکنه این میشه زکات. منتها یختشو حالا میده، یختشو بعد میده، تا سه ماه فرمود مانعی نداره. حالا باز دو تا روایت در باب 39 که اونام ظهور، البته روایات دیگه هم هم متعالی اینا بیشتر ظهور داره در اصل. باب 39 رو بیاری، باب 39 روایت ابو بصیر که روایت سومشه، تقریبا میشه بگم این باب 39 همه روایتاش دلالت داره بر مسئله ما، منتها اینا این دوتوش ازهره. روایت سومش و عن حریز یعنی کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل از زکات من ماله، اگر یک کسی زکات و از مالش بیرون کرد، ثم سماها لقوم، زکات رو بیرون کرد گفت اینم مال مثلا فلون، یه فقیری رو که در نظر داشت، فضاعت، بعد گفت این میخوایم بدیم به مثلا فلون فقیر، دوزومت بود یا سلومت تلفش کرد، او ارسل بها الیه، یا فرستاد برای اون قومی که میخواست، تو را دوزا زدن، فضاعت، دوزا زدن یا گفت فلا شیء علی، این وظیفهشو انجام داده، زکاتو جدا کرد، فرستاده تو را گفت. خب اگر چنون چه اینی که جدا کرده زکات نشده، خب پس مال خود این بابا تلف شده، این چرا مسقط باشه؟ این لابد به تعیین من شده زکات، اون وقت حالا که گم شد دیگه مثل امانت میمونه، امانت رو اگر من کوتاهی نکرده باشم در حفظش ضامن نیست. البته این روایت اطلاق داره، اسم تفریط و غیر تفریط نداره، ولی تو همی باب اون صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه زرارم اینا داره، در صورتی که تو داشتی کسی بهش بدی و معذالک تأخیر انداختی، اینجا ضامنی، اما اگر نه کسی نبود بهش بده، حالا که جدا کردی، اگر نبود کسی بهش بده و طرف شو ضامن نیستی. این روایتی که حالا ما خوندیم ابی بصیر به نحو اطلاق میگه ضامن نیستی، اون روایت تفصیل میده بین این که مستحق موجود باشد یا نباشد، باید مطلق و حمله بر مقید کرد، اما بالاخره اصل این که به جدا کردن این میشد زکات، از این روایت استفاده میشه. آقا دو تا چیز میپرسه، میگه اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت، اولا ارساله که نداره به شهری دیگه، ممکنه ازی محله فساده به اون محله، نه توی شهر ازی محله فساده تو اون محله، بعد فرضی که ازش دادن تو ماشین تو اتوبوس نشسته بود جیبش دادن مثلا، وانگهی این دوتا مسئله میپرسه، یکی این که سما حال قومه، گذاشت این باشد عاشق حسن فردا میاد خونه اون بهش میده مثلا فرض بگیری، بعد دوز میاد خونه خودش ده، این دوتا سوال میکنه. خب روایت دیگه و انهو، این یعنی باز کلینی عن حریز عن عبید ابن زراره، کلینی عن حریز که میگم یعنی به همون سند، این توجه دارن آقایون در کافی روایات معلق زیاد هم معلقات کافی که تعلیق در سند، یه سندی رو کافی ذکر میکنه میرسد مثلا فرض بگیرید به زراره، اون وقت بعد اگر چند تا روایت دیگه باشد به همین سند دیگه سند رو تکرار نمیکنه کافی، همتون میگه زراره عن ابی جعفر، زراره عن ابی جعفر، این یعنی زراره با همون سند بالایی که ذکر کردیم که این سند بعدی معلق رون. حالا یه وقت است که تعلیق به اینش که سند رو حذف میکنه، گاهی تعلیق تعلیق به اختصاره. مثلا فرض بگی در سند جلوی اینجوری بودش که حسین ابن سعید ان احمد ابن محمد ابن عیسی، وقت سند بعدی میگه حسین ان احمد. خب یعنی حسین یعنی همون حسین ابن سعید، احمد هم یعنی همون احمد ابن محمد ابن عیسی. تعلیق به اختصارم در کافی زیاد هست. و اون وقت وسائل، صاحب وسائل این نکته رو توجه داشته است که اینجاها به نحو تعلیق است، ولذا اگه بخواد روایت رو از هم جدا کنه تو باب دیگه ببرد، حالا اینجا صاحب وسائل پشت سر هم ورده، اما اگه بخواد تو باب دیگه ببرد روایت رو از هم جدا کنه، اون وقت اون سند رو ذکر میکنه میرسونه تا زراره. اما وافی، حالا چه شده مرحوم وافی، صاحب وافی این روایت ها رو از هم جدا کرده سن توی باب دیگه هم تو میگه که زراره، به نتیجه وقت روایت رو مرسلش کرده. شاید صاحب وافی تو ذهنش بوده که مثلا کلینی به نحو ارسال زراره اینو نقل کرده، این که این روایت سندش معلق به روایت جلویه، این مثلا به ذهن ایشون نیمده. در صورتی که اگر کسی زیاد به کافی مراجعه کند این رو یقین میکنه که اینا به نحوه تعلیقه. علی حال وافی این روایت ها رو اگر از هم جدا کرده باشد مرسلش کرده، متاسفانه میگه که زراره، وقت سندی کتاب زراره میرسه تو کافی معلوم بوده چون اون سند روایت جلوی بوده، اما در وافی معلوم نی چون اون روایت رو یه جا دیگه ذکر کرده. حالا و انهو یعنی باز کلینی از همو علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام انهو قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برع منها. اگر انسان زکات و از مالش جدا کرد فذهبت، زکات رفت، سلومت برد، دوز برد، ولم يسمها لأحد، هنون نگفته بود که این مال فلان شخص، گذاش اونجا که یکی پیدا کنه بهش بده و دوز بود، فقط بر امنها، انسان از زکات بری شده، یعنی بری و ذمه شده. پس این روایت ابی بصیر که صحیح هم هست، صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبید ابن زراره، ظاهرشون اینه که زکاتو که جدا کرد از مال، به جدا شدن این دیگه شده زکات، به طوری که اگه تلفم شد من دیگه ضامن نیستم. و یه ازش میفهمه که اصلا مال فقرام شده، که تعین نه فقط تعین تکلیفیه که تو اینو باید بدی بابت زکات اما هنوز مال خودته، نه تعین وضعیه، اصلا مال فقرا این شده دیگه، تو مال تو نیست ولذا بری و ذمه میشی. اگر بنا بشه هنوز مال خودته، خب اگه تلف شد مال خودت تلف شده، اون وقت زکات چی میشه؟ پس باید زکاتو بدی. از این که میگه بری و ذمه شده، ضمانت شما برطرف میشه، معلوم میشه اصلا مال فقرا شده. خب این دو روایت به نحو اطلاق میگه ای تلف شد ضامن نیستی، اطلاقش میگه که چه تفرید کرده باشی چه نکرده باشی. اما اون دو صحیحه اول باب تفصیل داد. ببینید صحیحه محمد ابن مسلمی، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل بعث به زکات ماله لتقسم فضاعت هل علیه زمانها حتی تقسم؟ زکات مالشو فرستاده که تقسیم بشه، تو را گم شد دوز بود، آیا زامنه؟ فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها الیه فهو لها زامن حتی يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها الیه فبعث بها الى اهلها فليس عليه زمان لانها قد خرجت من يده. پس این روایت هم باز دلالت داره بر این که اونی که جدا میکنی زکات بالاخره، نه مال خودت. منتها میگه اگر آدمی اینجا بوده بهش بده، معذارک شما فرستادی و تلف شد، اینجا در حقیقت تأخیر انداخته، کوتاهی کرده، این زامن. و اگر چنون چه نه همچی تأخیر نباشه زامن نیست. به نظر میاد این روایات منافات نداره با اون روایت که میگه نگاه داری برای دیگری مانعی نداره. چه اشکال داره که مانعی نداشته باشد اما یک طرف شو زامن هم باشی؟ اگر مصرف موجودی هست و ندادی و تأخیر انداختی، ای ولو گناه نکرده، شارع اجازه داده، اما زامن باشی. حکم وضعی یعنی ضمانت منافات ندارد با جواز تأخیر تکلیف هم. این تفسیری است که خود شارع داده. حالا علی حال، پس ما از مجموع این روایات میفهمیم که جدا کردن شما سبب میشه که این بشه زکات. علامه در تذکره و منتها علاوه بر این روایات یه ادله تبرعی هم آورده که این ادله تبرعیش حالا دلیل حسابی خیلی نیم ساعت جواهر میگه خیلی دلالت نداره. اینجا اولا ببینید صاحب همیشه در نقل چیزی که نقل میکنن به نقل تنها قناعت نکنید و تا میتونید به اصل مدرک مراجعه کنید. صاحب جواهر اینجا بحث میکنن که آیا این عزل، جواز عزل در صورتی است که مستحق موجود نباشد یا مطلقه. اون وقت میفرمان که بله، صاحب شرایع فرمود اذا لم یجد لها مستحق. ما که گفتیم عبارت نهایه و مقنعه هم اینه، خوندیم براتون. بعد ایشون میفرماد از منتها و تذکره علامه اینجور که نقل میشه، ای چه مستحق موجود باشد چه نباشد، ای عزل مفیده. عبارت جواهر ببینید اینه و من هنا جزم الفاضل، فاضل یعنی علامه، فل محکی من تذکرته و منتها، اون چه حکایت شده از تذکره و منتها. معلومه که خود ایشون تذکره و منتها نگاه نکرده، نقل شده از علامه اون چه از تذکره و منتهاش نقل شده. به ان له العزل به حول الحول، حول حول که میشه میتونه جدا کنه، سوا اون کان المستحق موجودن اولا و سوا اون عزن له الساعی اولا. این عبارت جواهره که ظاهر این عبارت این است که پس علامه در تذکره و منتها فرموده باشد چه مستحق موجود باشد چه نباشد، عزل مفیده. او وقت بعد ادله هم علامه ذکر کرده، این ادله رو صاحب جواهر برای تو نقل کرده. حالا ما وقتی که مراجعه کردیم عبارات تذکره و منتها، تذکره در یه جا مسئله رو ذکر کرده است، منتها در دو جا. عبارت تذکره اینه یستحب له حال حول الحول عزل الزکات عن ماله، وقتی که حلول حول شد مستحب زکات رو جدا کن. این که محقق در شرایع داشت افضل، علامه اینجا تعبیر به یستحب کرده که استحباب. و ظاهر عبارت نهایه و مقنعه وجوب بود. ظاهر روایت هم که اعزل ها داشت گفتیم ظاهر ام وجوبه، اگه امر رو ظاهرش گرفتیم باید حمله بر وجوب بکن، اگه گفتی نه امر در مقام توهم حضره نه وجوب ازش استفاده میشه نه استحباب، فقط جواز استفاده میشه. این یستحبایی که میگن این دلیل میخواد و انصافا اقامه دلیل برش مشکل. خب حالا ایشون فرموده یستحب و حال حول از لز زکات انماله، این دیگه نگفتست که مستحق موجوده یا نه، اطلاقش البته میگیرد که چه مستحق موجود باشه چه نباشه، ولی اینطور که صاحب جواهر فرمود سوا اون کان المستحق و موجودن اولا، این ظاهرش یعنی اینست که این سواهن خود علامه گفته باشه، باید که علامه اینجور نگفته، همچون به نحوه اطلاق گفته یستحب بود. لأنه نوع اخراج و شروع فی دفع، این یه نحوه اخراج و شروع در دفع از خودش، ای که انه این که جدا میکنی پیداست تو اینقدر مهیای انجام وظیفه هستی که همین حالا شروع کرده برای جدا کرد. اون وقت بعد میگه اذا ثبت هازا، در تذکره یکی دو تا روایت ذکر میکنه، بعد میگه اذا ثبت هازا فان للمالک الاستقلال بالعزل من دون اذن السائی، مالک بدون اذن سائی میتونه خودش جدا کنه، با اینکه قاعده شرکت این است که مال شریکی رو با اذن طرف جدا کنی، اما اینجا فرموده خودش میتونه. چرا؟ حالا یه عدله تبرعی آورده، میگه لأن له ولایت الاخراج فله ولایت التعیین، یکی این که اخراج زکات و شارع اختیارش دستمند داده، خب پس تعیینش هم دستمنه. لن له ولایت الاخراج، ولایت اخراج یعنی این در واقع اختیار اخراج زکات رو شارع به دست مالک داده، فله ولایت التعیین، پس تعیینش هم دست. البته این قابل خدشه، ممکن است یک کس بگه نه اخراجش دست است به این که ببری بدی به فقیر وقت بشه مال فقیر، اما این جدا کنی بیذاری تاخچه بلند نداده به فقیر ای بشه زکات، معلوم نی از اون استفاده بکنیم. حالیشون فرمود ولعن از زکات تجب و فلعین و هو امینون علا حفظه ها فیکون امینن علا افراده ها، میگه زکات در این واجبه، شما بر حفظ مال امینی پس بر جدا کردنش هم امینی. چی؟ اگه من گفتم این مال دست شما امانت، در حفظ شما آدم امینی هستی، یعنی وقت جدا کردن و تعیینش هم شما درش اختیار داری، یعنی ایشون فرموده اینا دلیل تبرعیه. ولعن لهو دفع القیمه، به من گفتن تو قیمتش هم میتونی بده، پس معلوم میشه من خیلی اختیار دارم، حالا که خیلی اختیار دارم پس اختیار تعیینشم که بذارم اونجا ارزش کنم دست من. این چه دلالتی داره؟ علی یعنی این عبارت تذکره منتها یخت مفصلته استذکره، دلیلاش یخت زیادتره، اما تعبیر به استحبابم نداره در منتها. میگه یجوز للمالک، البته گفتم منتها دو جا داره، حال یه عبارتاش اون عبارت مفصلش، میگه یجوز للمالک عزل و تعیینها و افرادها من دون اذن سائی، اینجا یجوز گفته، در تذکره یستحب گفت، اینجا یجوز میگه. اون وقت همو دلیلایی که تو تذکره بود خوندم همونا رو تو منتها داره. لعن، اجازه پس خود همشو بخونیم، عبارت منتها اینه، میگه لعن له ولایت الاخراج به نفسه، خودش میتونه اخراج کنه، فلیکون له ولایت و تعیینه قطعا، این یه دلیل. ولعن سائی، اینو من اصلا نفهمیدم این چه دلیلیه، ولعن سائی یجبر المالک فی اخراج ای فرد شاء من افراد الواجب. سایی مجبور میکند مالک را به اینکه یه فرد را خارج کن، نمیگذست کدوما. خب وقت این دلیل میشه برای که پس تعیین دستمونه، بگم که فی اخراج عیفن کنه، اینجور مجبورش که میکنه، مجبور بر فرد خاصی نمیکنه، مجبور بر اصل اخراج میکنه، پس تعیینش دست مالکه. مثلا اینجور بخوام لأن سایی، خب برمیگه این که اون غلط باشه، بسیار خوب، اگه غلط ولن نسائی و خیر المالک، راست میگن اینجا باشه ولی یجبرست تو منتها، ولن نسائی و خیر المالک فی اخراج اگه فردن شا من افراد الواجب. حالا یجبرون باشه اینجوری مجبورش میکنه، میگه تو باید خارج کنی، نمیگه دست کدوم، میگه دست یک کدوم، پس معلوم شد تعینش دستمونه. اما یو خیر رو راست میگه، چون یو خیر رو باشه بهتره با. ولأنه امین على حفظها اذ الزکات تجب فی العین فیکون امینا على تعیینها و افرادها. ولأن له دفع القیمه و تملک العین، میتونه قیمت رو بده انسان و عین رو تملک کنه، فله افرادها، پس بنابراین جدا کردنش هم دست منه. ولأن منعه من افرادها ینبغی، این باید غلط باشد، یقتضی باشد، ولأن منعه من افرادها یقتضی منعه من التصرف فی النصاب و ذالک ضرر عظیم. اگر بخوایم بگیم نیمشد جدا کنی، پس نباید بتونه در مالش تصرف کنه و این ضرر بزرگیه، پس میتونه جدا کنه چه تصرف هم بکنه. ولأن له دفع ای قیمت انشا فیتخیر و فلعص، در قیمت هر قیمتی بخوام بدم میتونم بدم، خب پس در اصل من اختیار دارم تعیین کنم. اینا دلیلش که صاحب جوارم همینا رو که ذکر میکنه بعد میگه خیلی اینا قابل خدشه است، راست میگه قابل خدشه است. خب حالا ببینید منتها و تذکره در این دو عبارت تفصیل نداد بین اینکه مستحق موجود باشد یا نباشه، اطلاق داشت، نگفت سوا اون وجد المستحق املا. وقت منتها یه عبارت یه جا دیگه دارد که مختصر میگه، میگه لو لم یجد المستحق استحب له عزلها لأنه مال لغیره فلا یتصرف فی. اونجا لولم یجد المستحق میگه، پس اینجور که صاحب جواهر نقل میکنه از منتها و تذکره که ظاهرش نیست که علامه در تذکره و منتها تصریح کرده باشد که مستحق چه موجود چه غیر موجود، همچی چیزی نداره تو تذکره و منتها، بلکه یه عبارت منتها دارد لولم یجد المستحق استحب له عزلها، وقت اینجا باز استحب داره، اونجا یجوزو داشت، اینجا استحب داره. علی حالن اینام دلیلای تبرعی که چون اختیار جدا، یعنی اختیار اخراج زکات و حفظش اینها به دست منه، به ما گفتن قیمتم میشد بده، پس معلوم میشد سخت گیری نیست، کلو گشاده، پس جدا کردنش هم دست منه. مثلا اینجوری انسان استظهار بکند که معلوم میشد انسان مالک، همچی اختیار تامی نسبت به این جهت داره. علی حال اونطور که ما عرض کردیم از روایات اعزلها، اگر به نظر بدوی نگاه کنیم باید بگیم واجب است، ولی چون در مقام توهم حضره بیش از جواز استفاده نمیشه، پس ای افضلی که محقق گفته یا یستحبی که علامه میگه دلیل حسابی براش نمیشه اقامه. این یه جهت. اصل جواز مسلم. بحث دیگر این که اگر چنون چه مستحق موجود نباشد قطعا جایزه. روایت علی ابن همی حمزه موردش اونجا بود، اما روایات دیگر اطلاق داره، مخصوصا اون صحیح موثقه یونس ابن یعقوب که میگفت من میخوام برای که یک کسانی رو در نظر دارم. این ترک استفسار است اینجا و مفید عمومه. پس چه مستحق موجود باشد چه نباشد، این جدا کردن جایز است. بحث دیگر این که از خود مال بخوای جدا کنی مانعی نداره، اما من مال آخر، ما گفتیم این که میگه اخرج ها من مالکی اطلاق دارد و اونی هم که من از مال دیگه میدم زکات است نه مکان. واسه اون روایاتی که داشتیم که میگفت مال قرض زکاتش بر مستقرض است الا ان یعدی زکات هل مغرض، ما که مغرضه یه بده از مال دیگه میده، تعبیر به زکاته ها داشت. اینا معلوم میشه که قیمت هم که میدید زکاته. اینجا حضرت فرمود اخرج آمن ماله و فرض نیست جای دیگه به ما اجازه دادن، از غیبت هم میتونی بدی. پس مالک اعم از خود این و از غیبته. این مسئله به نظر ما اشکال نداره تا اینجا. حالا پس عبارت عروه رو بخونیم. یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها. عروه نه یجبو گفته نه یستحبو، یجوزو گفته. یجوز للمالک عزل الزکات و افرازها من العین او من مال آخر. اینجا آقا اشکال کردن در حاشیه عروه، در مال آخرشو اشکال کردن. لابد رو این که چون عزل گفتیم خلاف قاعده است که به صرف جدا کردن این متعین بشه زکاتن، خلاف قاعده. وقتی که خلاف قاعده است بگیم یقتصر و فیه بر قدر متیقن. اما اگر ما اون من مالک رو گفتیم اطلاق دارد، اون وقت این اطلاق دلیل میشه برای که پس من مال ناخر هم مانی نداره. این دیگه بحثت به اجتهاد شما آقای مع عدم المستحق. چنانچه روایت علی ابن ابی حمزه موردش اون بود که مواضع لا یمکنونی ان او عدیه ها، بعد می فرماد بل مع وجودهی ایزن علال اقوا. عبارت مقنعه و نهایه و شرایه در صورت عدم مستحق می گفت، یه عبارت های منتهان در صورت عدم مستحق می گفت، اما عبارت تذکره و یه عبارت دیگر منتها اطلاق داشت. و روایات هم اون روایت یونس ابن یعقوب گفتیم که ترک استفسار است و مفید عمومه. پس بنابراین میخواد مستحق باشد میخواد نباشد عزل مفیده. خب و فائدته، بحث دیگر، آیا این عزل که میکنیم فقط تعین تکلیفی میاره که شما واجب اینو بدی زکات، مال توه اما اینو باید بدی زکات، آیا اینه؟ یا تعین وضعی که اصلا این خود شده زکات، مال فقرا همینه. ظاهر روایات این بود که اصلا این زکات شده، ولذا روایت علی ابن ابی حمزه داشت که اگر نفع دارد نفعش مال فقرا است. و اون صحیحه ابی بصیر و صحیحه عبید ابن زرارم داشت اگه گم شد مال فقیر گم شده، اگه مال من باشه تعین تکلیفی فقط باشه که وقت اگه گم بشه مال من گم شده زکاتو باید داد. این که میگه اگه تلف شد ضامن نیستی، معلوم میشه زکات همینه و زکات گم شده. این است که میفرماد و فائدته، فائده عزل سیرورت المعزول ملکن للمستحقین قهرن، یعنی ولو بهشون نداده به همین تعیین من. حالا البته اینجا یه جهاتی دیگه مورد بحثه. یه وقت تعیین دو جوره، اینو دیگه مرحوم اسلام کاظم متعرض نشده. تعیین یه وقت احتیاج به عملم داره، مثل که گندم‌ها قاطی جدا میکنه. یه وقت نه، من 5 تا 10 تا خرمن دارم که 10 تا خرمنم فقط کن قد همه یه خرمنمون به اندازه زکاته. اینجا هم تو میگم اون خرمنم مال زکات. خب اینم یه نحو عزله دیگه، حال لازم نیست قاطی باشه تو بکشی بیرون، به نیتم عزلش کنی ای کافیه. یه بحث دیگه میاد این که آیا عزل به مقدار زکات باید باشه یا میشه در مال بیشترم؟ مثلا فرض بگیرید که من 40 تا گوسفند دارم، یکیشو باید بدم زکات. اتفاقا این 40 تا گوسفندمون 30 تاش توی مثلا صحران، 10 تاشون توی صحرا، میگم زکاتم یکی از اون 10 تا باشه. هنون یکی عین زکات رو معین نمی کنم، اما میگم زکاتم از اون 10 تا، که اون 10 تا رو تصرف نتونم بکنم اما این 30 تا رو بتونم تصرف بکنم. خب اینم یه نحوه عزله. این لازم نیه عزل یعنی منحاز منحازش بکنیم که دیگه هیچ قاطی معلم نباشه. اینا رو هم بعیدی از روایات بفهمیم. خب سید داره تو روایت که ندارد که تو روایت که نیه. حال ببینا، حالا ایشون هم عبارت اور و اینه میگه حتی لا یشارک هم مالک و عند تلف، که اگه تلف شد مالک شریک نباشه. خب اینم یه جوره، اگر چنون چه مثلا من 40 تا گوسفند دارم 30 تاش یه جاست 10 تاش یه جا، اگر گفتم زکات تو 10 تا، وقت نتیجهش این است که این 10 تا اگه تلف بشه این زکات تلف شده، اما او سیتای تلف بشه مثلا زکات تلف نشده. حالا بالاخره و یکون امانتن فی یده، زکات امانت در دستش باشه. و هین اذن، حالایی که زکات جدا شد که تعین، پس تعین وضعیه نه تعین تکلیفیه. فقط اینجا میفرماند و هین اذن لا یزمنه زامن، من نیستم زکاتو الا مع تفرید، چنون چه صحیحه ابو بصیر و عبید ابن زراره که خوندیم دلالت داشت که میگفت اگر زاعت شما عهده‌دار نیستی الا مع تفرید او تأخیر، یا تفرید یعنی تلفش کنی مثلا کوتاهی کنی در حفظش، یا تأخیر مع وجود المستحق. ای تأخیر مع وجود المستحق دلیلش او صحیحه محمد ابن مسلم و زراره است که میگفت اگر مستحق هست معذالک تأخیر انداختی زامنی. و هل یجوز للمالک، بس که میخواستیم تمومش کنیم تموم نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.